أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وقبل الدرس فاتحه میخونم و درس بعد شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خب ما بحثمون تموم شد در این مسئله. تطبیقاتی داره، یه ریزکاری هایی در تطبیقات هست. اینا مسائلی که مربوط به این هست رو میخونم و صحبت های مختصری در موردش هست. خب مسئله ما این بود، مسئله پنجم. اذا ادعت انها بلغت حد الیأس فهل یقبل قولها لان امر الادعاء للنساء اولا لاصاله العدم والرجوع قولها الى الخبر عن السن فليس من الاخبار بعدم الادعاء وجهان بل قولا. اگر زن ادعا کرده که به حد یأس رسیده، آیا قولش مقبول هست به خاطر اینکه امر عده واگذار به نساء شده یا نه از اصل عدم بلوغ به حد یأس هست و قولش بازگشت میکنه به اینکه آیا سنش مقدار هست و قول زن در مقدار سنش مقبول نیست، قولش مقبول هست که مربوط به عده باشه و اینجا اخبار از عدم عده در واقع نیست. وجهان بل قولا. خب اینجا یک نکته اول عرض کنم، این که مرحوم سید اینجا تعبیر میکنن که رجوع قولها الالخبر عن السن، صورت مسئله اینه که زن مدعی است که به سن یأس رسیده. ادعای زن در مورد به سن یأس رسیدن فروع مختلفی داره، همه مواردش رجوع به اخبار از سن نمی کنه. بعضی موارد مثلا میگه من چون غیر قرشی هستم بنابراین 50 سالم که گذشت یائسه شدم، اخبار از عدم قرشیته. بعضی صورتهاش نه، اخبار از بعد. حالا بنابر قولی که از حاج آقا نقل کردیم که ایشون میفرمودن که اگر خونی در این کسی که شک داره که قرشیه هست و غیر قرشیه هست، خونی در این بین ببیند که این خون مشکوک باشه که خون حیض هست و خون حیض نیست و دارای صفات باشه یا تو ایام عادت باشه، حکم میشه که این خون خون حیض است و این خانم
معتده نشده. حالا این بل این در مورد بلغ از حد الیأس اون طرف قضیه. اگر مثلا مرد مدعیه که زن خون حیض دیده، زن میگه نه همچه خونی ندیدم، همچه خونی ندیدم، یعنی دعواشون سر این است که خون حیض دیده یا خون حیض ندیده. اون زن بنابراین میگه من عرض کنم، مرد میگه که خون حیض ندیده، خون حیض دیده، بنابراین هنوز به حد یأس نرسیده، حد یأسش مثلا چیز هست عرض کنم 60 ساله، ولی زن میگه نه همچه خونی ندیدم، با اصالت عدم قرشیت مثلا میگه من قرشیه نیستم پس یائسه هستم. یعنی صرفا بحث اینجام در واقع بحثشون در این هست که آیا خونه حیض دیده است یا خونه حیض ندیده است، اخبار از سن نیست. عرض کنم خدمت شما و گاهی خود اخبار از سن هم البته اقسام داره که حالا خیلی تو این بحث دخالت نداره. ما قبلا اشاره کردیم که مرحوم سید ولو امر عده و حیض رو به زن واگذار میکنه، گفته به زن واگذار شده، ولی در خصوص این مسئله وجه تردیدش چی هست؟ خب ما الان قبلا عرض کردیم، ما به نظر ما تفصیل در مسئله هست بین اینکه ادعاء انقضاء عدهش به وضع حمل برگرده یا به قروع برگرده، قول زن مقبوله، ولی به اشهر برگرده یا به چیزهای دیگه، به اشهر خصوصیت نداره، به چیزهایی که مربوط به قرع و حمل نباشه برگرده، اون قولش مقبول نیست. اینه که اینجا هم باید یه همچه تفصیل در مسئله قائل شد. عرض کردم مسئله صور مختلف داره، در بعضی صورش بازگشت به این هست که حالا حتی بعضی وقتا هم زنه میگه من حامله هستم بنابراین یائسه نشدم. این بلغت حد الیأسه که اینجا هست مربوط به، یا برعکس مرد میگه زن حامله است بنابراین یائسه نشده و زن میگه نه من یائسه شدم حاملم نیستم. اون چیزایی که گاهی اوقات بازگشت این ادعا به وضع حامله بودن و وضع حمل و اینجور چیزهاست، یا بازگشتش به بحث قروع هست که خون دیده یا خون ندیده، اینا باشه قول زن حجته. در غیر این صورتها قول زن حجت نیست دیگه، همون تفصیلات اون مسئله است. خب این مسئله نکته خاصی نداره. مسئله بعدی مسئله 9 هست. مسئله 9 صفحه 89 مسئله 9 بحث این هست که اگر بعد از طلاق یک مقداری از طهر هم باقی باشه، این طهر یک طهر حساب میشه، هرچند کم باشه، یه لحظه هم باشه یه طهر حساب میشه. طهر اول لازم نیست طهر کامل باشه، یک مقدار طهر هم باشه کافیه. خب حالا اختلاف کردن، زن میگه که یه مقدار کمی وجود داشت، طلاق که انجام شد بعدش مقداری باقی بود، مرد میگه نه هیچی باقی نموند. لو اختلف فی انه او بقی بعد طلاق قدر من الطهر اولا فقالت قد بقی و انکر قدم قولها لان المرجع فی الطهر و الحیض الیها. خب این بحثی نداره. مسئله بعدی مسئله 12 صفحه 90 هست. لو اختلف فی انقضاء العده بالاغراء و عدمه قدم قولها لأن امر العده راجعون الیها بل لو اختلف فی الانقضاء بالاشهر و عدمه علی الاغراء. ایشون تفصیل قائل نیستن، انقضاء به اشهر رو هم میگن به زن واگذار شده که خب ما قائل نشدیم. فتوا میدن دیگه، فتوا میدن، ولی فتوایی هست که اختلافیه دیگه، به دلیل اختلاف و بحثی که اینجا وجود داره روشن نیست دیگه، مسلم نیست. اون صورت قبلی صورت مسلمشه، این صورت صورت مشکوکشه، ولی ایشون میگه با وجود که اختلاف اقوال هست، نظر ما این هست که در انقضاء به اشهر هم قول زن مقدمه. خب اینم این مطلب. مسئله بعدی که آدرس بعدی که دادیم مسئله صفحه 95، مسئله 18. مسئله 18، اذا اتفقا علی الحمل، هر دو زن و شوهر متفقن که زن حامله شده، و کون العده بالوضع، که نتیجهش این هست که عده زن به وضع حمله. اتفقا علی الحمل یعنی هر دو متفقن که بعد از به اصطلاح طلاق هنوز حمل موجود بوده، هنوز وضع حمل نشده بوده. فدعت انها وضعت، ادعا کرده که وضع حمل کرده، و انکر از زوج، زوج منکر هست. قدم قولها لان امر العدت والحمل الیها، اون مدعی هست که وضع حمل صورت گرفته و زوج انکار میکنه. قدم قولها لان امر العده والحمل الیها، و کذا اذا انعکسه به اندع الوضع و انکرت لدفع النفقه و غیرها. اگر برعکس باشه، زن مدعی هست که هنوز وضع حمل نشده، برای چی ادعا میکنه؟ میگه من هنوز در عده هستم، مخارج ایام هنوز به عهده شوهر هست، چون نفقه معتده رجعیه به عهده شوهر هست. حالا شوهر میگه نه، عرض کنم این شکلی نیست، وضع حمل شده، و وضع حمل که شده دیگه به گردن من چیزی نیست. فانه یقدم قولها، این صورت دوم هم به خاطر این که لامر امر العده والحمل الیها لما ذکر، که همون ان امر العده والحمل الیها، ولی اصالت العدم، اصل هم عدم هست، نمیدانیم وضع حمل شده یا وضع حمل نشده، اصل این هست که وضع حمل نشده باشه. حالا این یه نکته‌ای داره تو مسئله بعدی که میخونم نکتهشو عرض میکنم.
فرق اول نباید فرق بذاریم
به وضع حمل بوده یا نه؟ ما نتیجتا فرق نگذاشتیم، نتیجه اون بحث این بود که بین سقط و غیر سقط فرقی در مسئله نیست، چون ما نکتهش رو لا یعلم الا من قبله ها میگفتیم، نیست فقط نهایت بحث این شد که بعضی یه نکته دیگه این هست که نه، یک حریم خصوصی زن هست، یعنی یه سری چیزایی هست که شارع نمیخواد در مورد زن یک کنکاش زایده بر چیز بشه. البته این نکته رو ضمیمه بکنم، در معلوم نیست زمانهای کنونی این حکم جاری بشه، اون زمانها جوری بوده که بالاخره راه حصول یقین و اطمینان وجود نداشته، ولی الانی که میشه با آزمایشات چیز راه یقینی رو طی کرد، این که بگیم الان هم قول زن متبع باشه در وضع حمل، کل حرف در وضع حمل هم جایی که امکان علم داشته باشه ما بگیم قول زن متبع هست و لازم نیست به اصطلاح تحقیق بشه، اینا روشن نیست.
این
چی؟ نه بعد فروضش هست، اگر تحقیق کردید شک حاصل شد، روش های اطمینان بخش رو دنبال کردید شک حاصل شد، بله قول زن متبع. ولی در صورتی که نه، این که در زمان صدور نص زمانی بوده که امگراه متعارف اطمینان بخش وجود نداشته، این که الان هم ما موظف نیستیم برای تحقیق و امثال اینا، خیلی و عرض کنم خدمت شما، اصل جایی که زن ادعا هست که عدهش منقضی شده، اصل عدم انقضاء عده است، جایی که حرف زن مخالف اصل باشه، حرف زن مخالف هست بدون تحقیق حرف زن پذیرفته نمیشه، چون اصل اینجا زمین نخورده. ما دلیل نداریم که در جایی که امکان تحقیق وجود داره اصل عدم انقضای عده زمین خورده باشه. نکتهش نه به خاطر اینکه خود فحص در موضوعات معتبره، در موضوعات فحص معتبر نیست، ولی اصالت عدم انقضای عده در جایی که قطعاً امکان پذیر نیست به روش های متعارف اطمینان بخش، نمیتوانه زن بر زن و مرد علم حاصل بشه.
چی؟
اون حریم بحثی به چیزا نداره.
حمل
بودن و همسال اینها خیلی وقتها عرض کنم خدمت شما در جاهایی که بله نهش اینجور نیست، این که داشتم میگفتم درست نیست، چون در واقع در یه سری مراحل همون زمان ها هم راحت قابله ها نگاه میکردن یقین میکردن دیگه. در مراحل اولیش الان آزمایشاتی وجود داره، ولی مراحلی که یه مقداری سه چهار ماهه که میشه، حالا بالاتر که خب همه افراد عادی هم متوجه میشن که دیگه اون وقت ادعا صورت نمیگیره. ادعا در جایی صورت میگیره که خب بر بعضیا بتونه مخفی کنه و امثال این ها.
بحث دخول هم ارخاء عزت رو قبول کردید که امارت حالا این سطر خاص و ولی اون که با آزمایش هم میشون رو
بله. نه حالا عرض میکنم، نه با تجربه اینی که عرض کردم در میان عامه بحث حمل هم مطرح هست که بله این مسئله رو بذاریم تأمل بکنم، چون نکته‌ای که در میان عامه هست جایی هست که اگر زن کتمان کند مکتوم میمونه. لا یحل له ان یکتم ما خلق الله فی ارحامهن و امثال. یه اجازه بدید من یه تأملی بکنم بعد عرض میکنم خدمتتون، ببینیم آیا اون نکاتی که ما ذکر میکردیم در اینجور موارد میاد یا نمیاد. اینو صبر کنید در موردش فکر میکنم بعد عرض میکنم. علی تقدیر حالا این صورت این یه فر خاصی، این فر رو تأمل بکنیم ببینیم چی از آب در میاد. ولی غیر از حالا وضع حمل، غیر از وضع حمل امثال اینها دو بله دیگه بحث وضع حمل و امثال اینها این مسئله حالا بذارید یه تأمل بکنم بعدا عرض میکنم. خب مسئله 19 لودت الحمل فانکر الزوج فالاقوا تقدیم قولها لما مر من امر العده والحمل الیها. اگر مرد زن ادعا میکنه اصلا حامل است، زن مرد منکر میگه نه حامله حمل وجود نداره، که در واقع اختلافشون این هست که آیا عده شون به حمل به وضع حمل است یا عده شون به اقرا و اشهر است. این اختلافشون در اینه. جایشون میگن که فالاقوا تقدیم قولها لما مر من ان امر العده والحمل الیها لکن ذکر جماعتون منهم الشرائع تقدیم قوله و ذکر و فلف. این ذکر رو نه جماعتون من همش شرایع، این مطلب توی شرایع به این شکل نیست. دیگران مطلب شرایع رو اینجوری تفسیر کردن و ذکر و فلفرق بین هذه المسئله و سابقه ان فی السابقه کان الحمل معلوما فیقدم قولها فی الوضع لان مرجع النزاع الی بقاء العده و عدمه به خلاف هذه المسئله حیث ان النظافی اصل الحمد و تقدیم و وش قوله ها فل عده، اینا نکته فرق رو هم اینجوری گذاشتن، گفتن و تقدیم و قوله ها فل عده انما هو فی ما اذا کانت حقیقت العده معلومتن انها بالوز او بالاشهر او الاغرا دون ما اذا کانت نزا فی حقیقتها. یعنی اینکه عده به چه نوعی هست رو ما باید بدانیم، اما اگر زن ادعای میکنه که بازگشتش به این هست که نحوه و نوع اعتداد رو مشخص میکنه، قول زن حجت نیست. حالا قبلا در مورد این که عبارت شرایع مراد چیه بحث کردیم، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی حالا اون کسایی که این نظر رو دارند میگن که شرط قبول قول زن این هست که قولش تعیین کننده اعتداد، نوع اعتداد نباشه، بلکه نوع اعتداد باید معین باشه. تو که کشف اللسام هم این مطلب رو داره، تو کشف اللسام یک کلمه تعینت داره، این تعینت تو جواهر که نقل کرده از کشف اللسام شده تیقنت، همون تعینت درست، اینو مراجعه کنید تو جواهر اون تعینت شده تیقنت. ایشون میخواد بگه جایی قول زن قبول میشه که نوع عده مشخص باشه، تعینت العده، یعنی نوع عده مشخص باشه که به اقراء، به اشهر، به وضع حمله. ولی اگر ادعا زن بازگشت به این میکنه که میخواد تعیین نوع کنه، نه، این ادعای زن مقبول نیست. مرحوم سید میفرماید وجهی نداره که یه همچی تفصیلی قائل بشیم و امثال اینا. حرفم درسته. و فیه ما لا یخفا فالاقوا عدم الفرق. بعد یه ذیلی داره، من اون ذیل میخوام یه صحبتی بکنم. ما انه یکفی کون امر الحمل ایزن الیها. میگه ما دو تا روایت داریم، یه روایت گفته که الهی العدت و الهیز للنساء، یا العدت و الهیز للنساء زدت صدقت، کلمه حمل توش نیومده. خب اونها شما بگید که این در صورتی هست که بحث سر این هست که مثلا مسلم باشه که نوع عده بشه شکله. ولی یه روایت دیگه ای داریم، اون روایت گفته که ان الله فوز الى النساء ثلاثه اشیاء الهیز و طهر و الحمل. حمل هم گفته امرش به زن واگذار شده، بنابراین این که زن میگه که من حامل هستم یا من حامل نیستم یا من وضع حمل کردم یا من وضع حمل نکردم، همه اینها به زن واگذار شده. بنابراین اون حالا در مورد اون روایت یه همچی تفصیلی بخواید قرار قائل بشید، تو این نکته ای نداره که بخواید تفصیل قائل بشید. ولی مطلب این بیانشون ناتمامه، چون اولا اون چیزی که هست یه روایت مرسلی در مجموع بیانه، این روایت مرسل عمل نشد، اصحابش عمل نکردن در مورد حمل، اختلافیه، اینجور نیست که خیلی روشن و معلوم هم نیست به این عمل کرده باشن. استدلالی که مرحوم شیخ داره که قول زن در حمل قبول میشه، ولی استدلالش اینه که لعنهو فعلو، به روایت کسی تمسک نکرده. بگید شما مستند این آقایون در این استدلال روایته، هیچ کسی به این روایت استدلال نکرده. پس یه روایتی هست من دون جابرن، یه روایتی هست من دون جابرن، بنابراین این اولا این که شما میگید یکفی کن امر الحمل ایزن الیها، این وجهی نداره.
بس عده است استاد، عذر میخوام، بس عده است.
دو تا بیان، دو تا اشکال داره، دو تا جواب داره. یکی ایشون میگه که اطلاق روایت عده میگیره یه بیان، اشکال دومی که حالا اون اطلاق نگیره، روایت دیگه داریم. من بحثم سر استدلال دومیشونه، نه استدلال اولیشون تامه، استدلال اول بحثی نیست. استدلال دوم ایشون که میخواد بگه که لازم نیست شما به اون روایت تمسک کنید، روایت دیگه داریم که گفته امرال حمله الیها، ان الله فوز الی النساء ثلاثه اشیاء، الهیز و طهر و الحمل، حمل رو هم به اینها واگذار کردن. اینه که حمل به زن واگذار شده، دلیلش یا این روایت یا بحث ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، که خب اون خودش بحث مفصلی داره که اولا اون ما خلق الله فی ارحامهن مراد حیض یا مراد حمله یا مراد هر دوست. بر فرض مراد هر دو باشه، آیا این از این روایت که حرمت کتمان ما فی الارحام استفاده میشه، وجوب قبول قول زن در مورد ما فی الارحام استفاده میشه یا نمیشه؟ چیز صحیح اینه که اینا با همدیگه ملازمه ندارن. اشکالاتی مرحوم شیخ انصاری در بحث آیه کتمان در ادله حجیت خبر واحد فرموده که بعضی از آیه حرمت کتمان حجیت قول مخبر رو استفاده کردند و اشکالاتی که اونجا ایشون مطرح فرموده اشکالات درستی است که وارد اون تفصیلش نمیشم. بنابراین این که امر عده به زن واگذار شده باشه، اگر مراد ایشون تمسک یا باید تمسک با آیه بکنه، که تمسک با آیه این اشکالات رو داره که تفسیرش حالا نیازی نیست دیگه وارد تفسیرش بشم، یا مراد این روایت مجموع البیانه. روایت مجموع البیانم روایت مرسله بدون جابره، این مطلب. در مورد روایت مجموع البیان دو تا اشکال مطرحه، یک اینکه این روایت مرسلهی بدون جابره، مطلب دوم اصل روایت بودنش هم محل اشکاله. ما این رو عرض کردیم که این عبارت مجموع البیان کلام علی ابن ابراهیم در تفسیرشه. مرحوم صاحب مجموع البیان بسیاری وقتها عبارتهای علی ابن ابراهیم در تفسیر رو روایتی از امام صادق تلقی کرده. اینو بحثش مفصلم قبلا اشاره کردیم که اینا عبارتهای علی ابن ابراهیم هست که ایشون تصور کرده که این عبارتها روایتهای از امام صادق علیه السلام هست. بنابراین اصل این که روایت باشد ثابت نیست، و بر فرضی که روایت بودنش هم ثابت باشه، روایتون مرسلتون لا جابر لهاست. پس بنابراین این رو باید گذاشت کنار. بله اصل مطلب درسته که وجهی نداره که روایت هایی که عده رو واگذار کرده به زن ما بگیم اختصاص داره به جایی که نوع عده مشخص باشه. نه، نوع عده مشخص هم نباشه، اگر بازگشت بکنه به این که میخواد تعیین کنه اغراب اغراب و حمل و امثالینا برگرده حجته، ولی در غیر صورت حجت بله علی ابن ابراهیم هم ممکنه استنادش در مورد طهر و حمل به همون روایت جمیل باشه، در مورد حمل هم با آیه لایه یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله تمسک کرده باشه، همون استدلالی که از قدیم الایام به این مطلب شده، از خیلی قدیم. البته الان دقیق یادم نیست که قبل از علی ابن ابراهیم هم استدلال دقیقی در این مورد وجود داشته یا نه، از عامه را الان یادم نیست. البته یه چیزایی تو عامه هست که الحمل و للنساء، ولی اینکه به این آیه تمسک کرده باشن ماتریدی هست، ولی ماتریدی بعد علی ابن ابراهیمه. الان یادم نیست که از که به خود آیه تمسک کرده باشن از لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله، الان تو ذهنم نیست کسی که اولین کسی که به این آیه بر وجوب قبول قول زن در مورد حیض یا در مورد حمل تمسک کرده باشه کی از تو اینها، علی تقدیر حالا اونام تمسک نکرده باشن، علی ابن ابراهیم ممکنه تمسک کرده باشه. اینکه بخوایم بگیم علی ابن ابراهیم روایتی غیر از روایت جمیل ابن در زراره و روایت زراره بود که جمیل از زراره روایت زراره و روایت و آیه شریفه داشته باشه، اون ثابت نیست. پس بنابراین اصل روایت بودن ان الله فوز الی النساء ثلاثه اشیاء ثابت نیست، و بر فرض اینکه روایت هم باشه روایتون ضعیفتون لا جابر لها. حالا اینا رو مبنای معروف، ما که گفتن جبران به ضعف سند رو تا منشأ اطمینان نشه قبول نداریم، ولی فرضاً رو مبنای متعارف قوم هم بخوایم بحث و مشق کنیم، نباید اینجوری که مرحوم سید فرمودن بحث رو دنبال کنیم. خب حالا بنابراین این نکته‌ای که گفتم تو بحث قبلی هم مسئله سیزل ان امر العدت والحمل الیها، کلمه حمل رو هم اضافه کردن، این که چرا امر عده و حمل به عهده زن هست، اون همین نکات بحثا در مورد اون هم میدن. چی؟ این هم شما رد این هم نداره عرض کنم خدمت شما. خب یک مسئله 13، مسئله گذشته مسئله 13 هست که من اون رو آدرس نداده بودم جزء مسائلی که قول مرء تصدیق میشه، این هم جزء این مسائل هست، ذیلش این هست که ولی بخونم اشکال نداره. این نکاتی تو بحث هست چون خیلی بحث جدی نداره، اون نکات خود این مثلا بخونم اشکالی نداره. مسئله 13 این هست: عدت الحامل حرتن کانت او امتن فی الطلاق والفسق والوطع بالشبهه مع کون الحمل للمطلق والفاسق والواطی وضع الحمل. عده حامل وضع حمل هست، للآیه و اولات الاحمال عجلهن یزعن حملهن والاخبار القریبه من التواتر. خب زیاده دیگه، فلا تخرج من العده الا به علی المشهور المعروف. بعد میگه و عن صدوق و المرتضى و ابن البراج انها اسبق الامرین من الوضع و الاغراء او الاشهر لخبر ابی الصباح طلاق الحامل واحده و عدتها اقرب العجلین. اینو بحثش قبلا کردیم. و صحیح الحلبی طلاق الحبلا واحده و عجلها انتزع حملها و هو اقرب العجلین و نحوه صحیحه ابی بصیر صحیح ابی بصیر و فیها انها لا تقاوم الآیه و الاخبار الاوله ما احتمال بل ظهور کون المراد ان وضع الحمل اقرب العجلین. ما اینو قبلا توضیح دادیم که ما یه ابعد العجلین تو روایات مطرح شده در بعضی جاها، بعضی جا اقرب العجلین مطرح شده، در جایی که نسبت به زنی که مسترابه هست، مسترابه هست و این گفتن ابعد العجلین من الاشهر والاغراء عدش سپری میشه. اونجا عرض کردیم مراد از اقرب العجلین، اقرب العجلین شخصیه، ولی در بحث حبلا گفته که عدش اقرب العجلینه، عدش اقرب العجلینه، مراد از این که عدش اقرب العجلینه یعنی وضع حمل. این به اعتبار اقرب العجلینه نوعی امکانی یعنی امکان دارد یه لحظه بعد انجام شود. که اینم قبلا هم توضیحش دادم علتی که این روایات رو این به این تعبیر اقرب العجلین تعبیر شده، اشاره به روایتی است از پیغمبر وارد شده که طلاق الحامل اقرب العجلین، که روایات ما تفسیر کرده که این اقرب العجلین مراد اقرب العجلین امکانیه که همون رو از حمله، این نمیخواد، این تفسیر کلام پیغمبر هست و توضیحاتش قبلا گذشت. اینا خب چیز بحثی نداره. من حیثو بل ظهور کون المراد ان وضع الحمل اقرب الهجرین من حیث امکان وقوعی بعد الطلاق به زمان یسیر بل بلحظتن به خلاف الاشهر و الاغراء فالمراد من الاغرب هو خصوص الوضع. بعد در ثم لا فرق فی الحمل بین کونه تامن او غیر تامن، حتی العلقه علقه هم باشه کافی هست. بعد معلومیت کونها مبدأ نشوء الآدمی، بعد از اینکه معلوم باشه که این واقعا علقه است و این مبدأ نشوء، یعنی اگر علقه بودنش یه موقعی هست مشکوک، اصلا نمیدونیم که این علقه است، احتمال داره که حبائل باشه به تعبیر روایات و امثال اینها، اونا نه. اگر واقعا مشخص باشه که علقه است و اینها، اشکالی نداره که وضع او و سقط او باعث تمامیت عده و انقضاء عده میشه. نعم ربما یستظهر من موثق عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبد ابراهیم علیه السلام ان اقل ما یتحقق به الحمل المزغه قال سألته عن الهبلا اذا طلقها زوجها فوضعت سقطا. این روایت رو آدرسش داده، من مراجعه نکردم سندش رو ببینم چه شکلیه. این رو ببینید چه شکلیه سندش. اگر مراد از موثق به اعتبار خود عبدالرحمن ابن حجاج باشه، عبدالرحمن ابن حجاج بعضی گفتن نمیدونم چیز بوده، واقفی بوده و واقفی یا فتحی، بعضی فتحی بودن رو مطرح کردن، اون قولای ضعیفیه. ولی اگر کس دیگه تو سند هست این رو چی؟ نه این حمید ابن زیاد واقفیه، این میگه در فقیه همین روایت هست، این کافی، این به کافی چیز کرده که حمید ابن زیاد عرض کنم واقفی ثقه است، حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی ثقه است، نفر بعدی حسین ابن هاشم ابن ابی سعید مکاریه، اون هم به نظرم واقفی ثقه است، عطف به او محمد ابن زیاد شده که محمد ابن زیادی که حسن ابن محمد ابن سماعه ازش نقل میکنه ابن ابی عمیره، اون بحثی در وثاقتش نیست. بعدش عن عبدالرحمن ابن حجاج، حتی حمید و حسن ابن محمد ابن سماعه هست که این رو موثق تعبیر کرده. در اینجا آدرس داده فقیه جلد 3 صفحه 511. عبدالرحمن ابن حجاج ابا ابراهیم و طریق صدوق به عبدالرحمن ابن حجاج میبینه چه شکلیه. بله چی؟ از عبدالرحمن حجاج طریق نداره؟ خب عبدالرحمن ابن حجاج بصری. خب اگه عبدالرحمن حجاج نداشته باشه خب دیگه طریق صدوق که هیچی، میشه همون طریق کلینی که طریق کلینی هم میشه موثقه، همین موثق تعبیر درستیه. قال سألتو عن الهبلا اذا طلقها زوجا فوضعت سقطا تم و لم یتم او وضعته مزغه قال کل شیء یستبین انه حمل تم او لم یتم فقد انقضت عدتها و ان کانت مزغه. هر چیزی که ثابت باشه که این حمل هست، این حالا تام باشه ناتمام باشه، این عدتش باش سپری میشه و این کانت مزغتن، هرچند این مزغه باشه. اینا مفهوم گفتن که نه این کانت، نه این کانت مزغتن معنیش اینه که فرد خفیش اینه و این کانت مزغتن یعنی حد اکس اون چیزی که گفتن که اقل ما یتحقق و بلهم مزغه است که این کانت مزغتن رو چیز کرده. من اون سید میفهمد که
مزغه رو علقه میدونه یا بالاتر از علقه میدونه؟
مزغه که بعد از علقه است، که نه علقه کافی نیست. لیکن یمکن ان یقال ان ذکر المزغه من جهت کونها مذکورتن فی کلام سائل او لحصول العلم کونها مبدع نشوء آدمی، جایی که مزغه باشه دیگه علم به این که مبدع نشوء آدمی هست حاصل میشه. به خلاف العلقه فانه لا یحصل العلم کونها کذالک کلیان بل قد یحصل و قد لا یحصل فاذا حصل تكون من افراد الحمل. ایشون میگه بل یمکن صدق الحمل علی النطفه المستقره فی الرحم ایضا اذا كانت قریبه الاستحاله الى العلقه ولا یکفی. خب این اینجوری خیلی بحث به نظرم نداره، حالا دیگه عرفا صدق میکنه صدق نمیکنه نمیدونم حالا واقعا صدق علقه
چون فقط بسته است احتمال داره مثلا یه شب خونه هیز بودش
دیگه بوده. نه اگر ثابت باشه، نه حالا فعالات اینجوری شما در نظر بگیرید، نه بحث آزمایش، نه 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 همون زمان هم در نظر بگیرید. شما قبل از علقه مرد رجوع کرد، بعد این علقه تبدیل شد به بچه به دنیا اومد دیگه، بحث اینه که رجوع به در عده بوده یا در عده نبوده، نیاز نیست که همون موقع معلوم باشه. ما میدانیم علقه بوده و بعد از اینکه علقه بوده فرض کن 8 ماه بعدش مدت داره 40 روز 8 ماه بعدش بچه به دنیا اومده، بچه که به دنیا اومده ما اگر علقه کافی باشه معناش اینه که این رجوعی که مرد کرده بی خود بوده، رجوع بعد از انقضاء عده بوده. اگر علاقه کفایت نکنه نیاز نیست همون موقع مشخص باشه، اینو فرض باید اینجور در نظر نگیرید که همون زمان چی؟ چیه؟ نه فقط شده مذارت میخوام نه بله نه اشتباه کردم اشتباه کردم هیچی. نه حالا الان که الان ممکنه، نه نه الان ممکنه امثال اینها اشتباه بدی کردم وضع علقه مراد هست عرض کنم خدمت شما دیگه میبخشید دیگه دخالت در امور تخصصی دیگران کردیم عرض کنم خدمت شما
الله مزغه رو فرق گذاشته مثلا علقه چون خونه و مزغه یه ذره گوش داره
آره دیگه گوش داره به علت گوشدار بودنش مشخص آره دیگه این اصلا این که این علقه واقعا همون نطفه بسته شده است، نطفه بسته شده به اصطلاح امروزی ترک لقاح صورت گرفته یا نگرفته مثلا در این چیزا شک داشته باشیم دیگه. به نظر میرسه که باید کل روایت تعبیرش اینه کل شیء یستبین انه حمل تم ولد لم یتم. این وقتی ما بگیم حمل ولو حمل ناقص، ببینید اینا صدق میکنه یا صدق نمیکنه، این مفهومی است که باید البته ممکنه ما بگیم این یستبین انه حمل یعنی برای عرف متعارف اون زمان، برای عرف یستبین نه یستبین و در مورد که ان علقه استبانه شخصی مراد نباشه، استبانه نوعیه باشه. حالا این یه مقدار تأمل داره این رو بذارید این رو، حالا من این رو فردا در موردش توضیح میدم ولی اجازه بدید ادامه عبارت رو بخونم. ادامه عبارتش اون تیکه که مورد بحث ما هست مال ادامه عبارتش هست که اون عرض کنم ایشون میگه که بلا یکفی احتمال کنی حملا بل لابد من العلم به بلا یکفی زن ایزن نم ان سرایر کفایت شهادت قوابل و با مشکل و این قواعد کفایت و زن مطلق و با اشکل و این وجه که کاشف اللسان و انه یقوم و مقام العلم فی الشرع اذا تعذر العلم اذا هو ممنون اشد المن. اینو توضیح داره، من فقط عبارتشو خوندم. نعم لودت هی انها حامل و ان الخارج منها حملون یمکن ان یقال به قبول قولها لما دل على قبول قولها فی الهیز و الحمل و العده، که همین عبارتی است که همون بحثایی که تو چیزای دیگه داشتیم در مورد این هست. اون تیکای صدرش حالا نکاتی داره که من اینو فردا انشالله در موردش توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.